شرایطی رو آماده کرده که اینها بتونن تحصیل بکنن. حالا شاید یه مقداری هزینه تحصیل براشون پرداخت کرده، یه مقدار شرایط رو ایجاد کرده که اینا بتونن از محیط کار فارغ بشن و درس بخونن، پولی شاید زیاد پرداخت نکرده باشه، ولی با مدیریت کردن به این شکل کارگرها رو و کارمندها رو رسونده به اونجایی که من هوای شما رو دارم، شما هم هوای مجموعتون رو داشته باشید.
این همینه این که آقای دکتر میگن مدیریت واقعا یه هنره،
هنره،
یه بخش
علمه،
یه علمه،
کسی قدر نمیدونه آقای دکتر، کسی
آره قدر فرهاد رو نمیدونه.
من
نمیذارم
آب تو دل این کارگرا کارمنده
آقای دکتر تکون بخوره. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم بازم نصیحتش کنیم فرهاد.
در خدمت شما.
حدود 50 سال 48 سال کار کردیم، یک ذره وجدان کاری زیر پا نداشتیم و هرچی هم کار کردیم خداییش و پیغمبریش معقولترین کار انجام دادیم، ولی تا اون روزی که بازنشسته شدیم یکی نگفت دست در نکنه یا دست بشکنه. آیا حالا ما مقصریم یا اون مسئولیم؟ ما وجدانمون زیر پا نذاشتیم. هوشنگ اسلامی از تهران.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. توضیح شما رو بشنویم، البته خیلی کوتاه چون یه بخش دیگه هم داری.
خیلی
چی میگن دوست عزیزمون؟ میگن که من وجدان کاریمو زیر پا نذاشتم.
ما خسته نباشید.
آره ولی ما خسته نباشی میگیم.
حالا اونایی که تشکر نکردن ما به جایشون تشکر میکنیم.
زنده باشید.
زنده باشید.
بله می‌فهمیدن که وجدان رو زیر پا نذاشتن، ولی
کسی نیومد از
کسی انگار اونطوری که باید و شاید ازشون تشکر نکرد.
تشکر نکرد.
حالا ما واقعا با وجدان کار میکنیم که کسی ازمون تشکر بکنه. این سوال مهمیه.
نه ببینید، یه چیزهایی در حوزه وظیفه است. برای من یک شرح وظایفی تعریف میشه. میگن شما در مقابل این مقدار که دارید حقوق میگیرید، وظیفتون این هست. اگر من این وظیفه را انجام بدم در حوزه‌ای که برام تعریف شده، وظیفه‌مو انجام دادم، حقوقش رو دارم میگیرم، وظیفه پذیرفتم، اون شرایط رو پذیرفتم، قراردادی با شما بستم، حتی ممکنه این قرارداد شفاهی باشه، قرار گذاشتم در مقابل این کاری که انجام میدم این حقوق رو بگیرم. اون تشکر نباید منتظر تشکر باشم. حالا اگر کسی میاد تشکر میکنه، در واقع داره انسانیت به خرج میده، ولی من نباید منتظر تشکر اونجایی لازمه که من خارج از اون وظیفه کار بیشتری انجام بدم و سود بیشتری به مجموعه‌ام برسونم و هوای مجموعه‌ام رو داشته باشم و احساس بکنم که مجموعه مال خودم هست. اونجا بله، اونجا من انتظار دارم ازم تشکر بشه. حالا اگر کارفرما این رو نمی‌بینه، این دیگه ضعف کارفرماست، که کارفرما میتونه تشکر به صورت کلامی، میتونه به صورت تشویق، میتونه به صورت پاداش انجام بشه، شکل مختلف داره.
ولی واقعا تو رو خدا ذوق اونهایی رو که با وجدان و با شرف کار میکنن رو کور نکنیم، این خیانت به مجموعه است.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب، یه بخشی رو بشنویم آقای دکتر، برمیگردیم با شما.
سلام، من سعید زاره محمدی هم و شما شنونده پاکار هستین از شبکه رادیوی اقتصاد. در این بخش از برنامه من تجربه خودم رو از خوندن کتاب چرا مدادم رنگ نداره، نوشته محمد علی سیفی کاشانی، با شما در میون میذارم. این کتاب موضوعش در مورد ویژگی های یک مدیر موفقه. همراه من باشید، امیدوارم که از این بخش لذت ببرید. از دیگران یاد بگیرین، حتی اگه این افراد کارمندان شما هستن. حتما شما هم تا الان افرادی رو دیدید که میخوان خودش رو متخصص نشون بدن. آیا بودن در کنار این افراد دوست دارین؟ قطعا خیر. کسی دوست نداره در کنار این افراد باشه، چون که این افراد فقط به خودشون اهمیت میدن. بنابراین اگر شما علاقمندید که دوستان و همکاران و کارکنان از شما دور نشن، سعی نکنید که نقش یک مدیر حرفه‌ای و همه چیزدان رو بازی کنید. نقطه ضعف‌هاتون رو بپذیرید و علاقمند به یادگیری از کارکنان باشید. تمام کارمندان شما این توانایی رو دارن که چیزی رو به شما بیاموزن. با این مدل رفتاری روابط کارمندها با شما نزدیک میشه و احساس میکنن که با یک دوست صمیمی ارتباط دارن. این دیدگاه کلیه رفتارهای اونها رو تحت تاثیر قرار میده. نکته بعدی این که باید بدونید بزرگترین رقیب هر شخصی خودشه. بزرگترین رقیب شما در اوج موفقیت شغلی خود شخص شماست. پس باید مراقب باشید که در اوج موفقیت دچار بزرگبینی و تکبر نشید که عامل نابودی شما و طرد شدن شما از جمع دوستان و همکاران و البته جامعه خواهد شد. گاهی اوقات ما سعی میکنیم به دنیا نشون بدیم که بی‌عیب و نقص هستیم، به این امید که دیگران ما را بپذیرن و دوست داشته باشن، اما در توان ما نیست که همه را راضی نگه داریم. پس بهتر از همون ابتدا به این منظور تلاش نکنیم. زیبایی ما در آسیب پذیری ما، احساسات پیچیده ما و عیب‌ها و نقص‌های ما نهفته است. هنگامی که بپذیریم واقعا چه کسی هستیم و از تلاش برای تبدیل شدن به کسی که دیگران انتظار دارند دست بکشیم، در حقیقت به استقبال رابطه‌های واقعی، شادی حقیقی و موفقیت‌های بزرگ رفتیم. هیچ نیازی به داشتن نقاب نیست. لزومی نداره تظاهر کنید که کسی غیر از خودتون هستید. لازم نیست چیزی رو به کسی اثبات کنید، چرا که برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران باید خودتون باشید. در دراز مدت بهتره که دیگران برای اون چیزی که هستید از شما نفرت داشته باشن تا اینکه برای اون چیزی که نیستید شما رو دوست داشته باشن. در واقع تنها روابطی در طولانی مدت دوام میارن که شما رو تبدیل به انسان بهتری بکنن بدون اینکه از شما فرد دیگری بسازن. از مقایسه ها و انتظارات چشم‌پوشی کنید و سعی کنید از خودتون در روزهای گذشته بهتر باشید، نه از دیگران. تنها چیزی که باید خودتون رو به اون اثبات کنید خودتون هستید. افراد مناسب شما رو برای این ویژگی دوست خواهند داشت. اونها شما رو برای تمام خصوصیاتی تحسین خواهد کرد که قبلا افراد نامناسب به خاطر اون سرزنش رو کرده بودن. پس به خاطر کسی خودتون تغییر ندید. هیچ کس جز خودتون واقعا نمیدونه که چه چیزی برای شما بهتره. وقتی در جستجوی جلب پذیرش دیگران هستین، خودتون رو گم نکنین. با اطمینان به راه خودتون ادامه بدین و از کسی انتظار نداشته باشین که مسیر شما رو درک کنه، به خصوص اگه اونها با شما هم مسیر نیستن. قدم‌هایی رو بردارید که مختص خود شماست، چرا که هیچ کس با کفش‌های شما راه نمیره. دیگران رو وادار کنید که شما رو همونطوری که هستید بپذیرند. همیشه حقیقت رو بگین، حتی وقتی خیلی سخت به نظر میرسه. اگر صادقانه خودتون باشین و در مسیر اشتیاق و توانایی‌های خودتون حرکت کنین، خیره کننده ظاهر خواهید شد. اجازه ندید که عقاید دیگران تمرکز شما رو از بین ببره. اگر از اشتباهات خودتون درس بگیرین، قوی‌تر میشین و اعتماد به نفستون به دنبال تجربه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کنه. چرا که در این صورت یاد خواهید گرفت که میتونید بیفتید، بعد دوباره بلند شید و به مسیر خودتون ادامه بدید.
خب بسیار هم خوب.
آفرین. ببین فقط میره مطلب در میاره. آفرین. خوبه.
خوبه مگه همین بهش نگفتی؟
کتاب مداد رنگی هم میخونه. اونم قشنگه.
آره. آقای دکتر خیلی متشکرم. صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که وجدان کاری یکی از چیزهایی هست که همونش که عرض کردم دو طرف است. یک قسمتش مربوط به منه و یک قسمتش طرف مقابل من ایجاب میکنه که من به چه شکل رفتار بکنم. اگر من کارفرما هستم تلاش بکنم که علاقه افراد رو نسبت به محیط کار بیشتر بکنم و کاری بکنم که اونها محیط کار رو از آن خودشون بدونن و این کار دارن برای خودشون کار میکنن. به طب باید این قضیه رو ببینم و حتما متقابلا تشکر بکنم. اگر من کارمند هستم باید بدونم در قبال وجهی که توافق کردم به عنوان تنظیمات خودم باید کار وظیفم رو انجام بدم. اگر بیشتر از وظیفه انجام دادم این یک چیز میلی هست، اگر انجامش دادم میتونه باعث رشد و ارتقای من بشه و شاید اگر که کارفرما یادش تشکر بکنه این باعث دلزدگی ما نشه. آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم ازتون آقای دکتر نوری، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم این روزهای شلوغ پایان سالی براتون پر از خیر و برکت باشه.
زنده باشین آقای
دکتر.
متشکرم.
عیدتون هم مبارک باشه.
خدا نگهدار.
سلامت باشین.
خدا زنده باشید.
فراد آخر سالی نزنی دوباره گزینه اخراج رو روی میز و اینا.
نه
صحبت کن ببین چرا وجدان کاری.
گزینه من اینه که واقعا هر کی تو این سال توی کارخونه چوبی لای چرخ گذاشت واقعا اخراج و اینا دیدی که انجام ندادیم، سال دیگه قرارداد باهاشون امضا نمی‌کنیم.
این چه فرقی میکنه؟
یاد بگیرین
از این پلیتیکای عثمان محمودیه که یاد گرفتی. خدا حافظ تا فردا.
خدا حافظ.
فردا بیا یا ما اینجا جلسه
تعطیل چرا ما رو میکشونید؟ یعنی عیده، میخوایم بریم جشن.
روزتون بخیر باشه، از همراهیتون با رادیو اقتصاد خیلی ممنون و سپاسگزارم. در ادامه برنامه ها شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه نوآوران.
افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در
نوآوران.
نوآوران
به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه نوآوران از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. من محمد قاسم کیایی هستم که در این برنامه با فناوران کشورمون که در شرکت‌های دانش‌بنیان در حال فعالیت هستن گفتگو می‌کنم تا دستاوردهای مهم این فناوران رو به شما معرفی کنیم. اگر شما هم یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان هستید، کافیه جمله من یک نوآور هستم رو برای سامانه پیامکی 30,000-3637 ارسال کنید. ما میزبان شما در این برنامه خواهیم بود. برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار محصولات دانش‌بنیان خود محصولات فناورانه‌ای هم دارن که روی اونها دارن کار میکنن تا دانش فنی اونها رو بومی بکنن و به عنوان یک محصول دانش‌بنیان داخلی در کشور تولید بکنن و گسترش بدن. امروز در برنامه نوآوران خدمت خانم سلطان محمدی هستیم که در حوزه دامداری نوین فعالیت میکنن. خانم سلطان محمدی سلام، به برنامه نوآوران خوش آمدید.
سلام، منم از شما تشکر میکنم که من دعوت کردید و برنامه خودتون در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. خانم سلطان محمدی، شما جا. یک سری محصول فناور دارید.
بله.
که در حال کار روی اون هستید که بتونید دانش فنیش رو تولید بومی کنید، درسته؟
بله، میشه گفتش که حالا تا یه مقطعی هم پیش رفتیم و اون دانشی که باید دانش پایش رو عرشبت خدمتون بهش پرداختیم و یه تولید مشترک هم میشه گفت داشتیم و اینکه حالا فعلا در سطح پایه هستش، ما واردات انجام دادیم این محصولمون رو که انشاءالله بتونیم با مهندسی معکوس و تولید داخل داشته باشیم و از خروج ارز جلوگیری بشه با قیمت خیلی مناسب در به دامدارها عرضه کنیم.
در مورد محصولات توضیح میدیم، محصولات چی هستن، کجا کاربرد دارن؟
بله، عرض بکنم خدمت.
ببینید،
دو تا محصول فناور ما این هستش که هورمون PMSG یا هورمون همزمانسازی فحلی دام هستش و اسفنج همزمانسازی فحلی. حالا این دو تا محصول کجا کاربرد دارن؟ ببینید، تو دامداری های صنعتی میان برنامه به این صورت قرار میگیره که دام ها در یک روز آبستنی براشون اتفاق بیفته یا به اصطلاح خود دامدار قوچ بخورن، فحلی صورت بگیره و زایش هاشون هم در یک روز باشه، میشه گفت حالا در یک زمانبندی یک هفتهی صورت بگیره. به خاطر همین این کار نیازمند اینه که از هورمون و اسفنج استفاده کنن. شما اسفنج همزمانسازی فحلی رو دامدار استفاده میکنه برای 14 روز، 12 تا 14 روز در بدن دام قرار میگیره و بعد این مدت زمان که طی بشه هورمون تزریق میکنن، میتونن 48 تا 72 ساعت بعد قوچ اندازی کنن و اون فحلی مناسب رو داشته باشن که دامشون بتونه حالا به اصطلاح خود دامدارها قوچ بخوره، عرض شود خدمت و آبستنی براشون رخ بده و میتونن با برنامه ریزی که دارن در یک مدت زمان مشخصی زایش هاشون رو داشته باشن.
چه اهمیتی داره این مدت زمان مشخص؟
مدت زمان مشخص، ببینید، میشه گفتش که شما یه تعداد دام خیلی زیادی دارین، اینا رو میایین پارت بندی یا تقسیم بندی میکنین، مثلا 40 رأس در نظر میگیرین توی پارت جدا، یه تقسیم بندی میکنین توی باکس جدا این دامو قرار میدین، دامی هم که آبستن باشه باید خوراکش خیلی قوی تر باشه نسبت به دامی که غیر آبستن هست.
یعنی مدیریتش راحت تر،
مدیریت گله راحت تر میشه و اینکه میشه گفت دامدار متوجه میشه که در چه زمانی گوش خورده این دام، عرض شود خدمتون دام در چه تاریخی زایش داره،
چه مراقبت هایی نیازه.
حالا هر از جنبه درمانی و یا از جنبه تغذیه میشه گفت که چه مراقبت هایی نیاز داره و اونو براشون لحاظ کنه.
الان شما دارین رو بومی سازی این دانش فنی کار میکنی این محصولات،
تلاشمون بر همینه شعلا که بتونیم این دانش رو بیاریم توی کشور خودمون و همینجا هم تولید داشته باشیم و هر شبت خدمتون به دامدار ارائه کنیم.
انشالله که بتونیم موفق باشین. البته شما تو حوزه تجهیزات هم فعالیت میکنین، درسته؟ هلا. پیش از اینکه به تجهیزات بپردازیم یک بسته رادیویی آماده شده، این بسته رو بشنویم، برمیگردیم دوباره خدمت شما خواهیم بود.
رونمایی از 4 محصول فناورانه و دانش بنیان در بوشه.
ما باید بیایم یه مقدار ساده سازی کنیم مسیر رو برای اقتصاد دانش بنیان.
تحقیق و توسعه رو ما در مرحله اول فعالیت شرکت ما قرار دادیم.
الکترونیک یا شرکت‌های نانویی، اینها شرکت‌هایی هستند که با موفقیت تونستن وارد بازارهای صادراتی بشن.
تحقیق و توسعه و پژوهش کلیدواژه طلایی این روزهای دانش بنیان‌ها در میدان رقابت.
تازه‌های دانش بنیان. مجموعه‌ای که پس از 4 دهه میزبان نخبگان و ایده‌های نو و بدی، مدیری که خودش از فارغ التحصیلان یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور بود، امروز مجموعه‌ای را هدایت می‌کنه که بستر لازم را برای شکوفایی استعدادهای جوانان فراهم کرده.
40 سال پیش شرکت فعال نهادم. همکنون بسیاری از نیازهای برق و الکترونیک در زمینه رکتیفایرهای آمپراژ بالا تامین کنه.
اما رکتیفایر چه نوع دستگاهی است؟
کار اصلی دستگاه تبدیل برق متناوب به مستقیمه.
خیلی از صنایع بزرگ کشور همکنون از جریان مستقیم الکتریکی برای تولیدات بهره میگیرند.
صنایع خودروسازی، صنایع معدنی و صنایع اسکلت فلزی، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها هستند.
دستگاهی که تا چند سال گذشته از کشورهای مختلف دنیا وارد میشد.
کشورهای مثل آلمان، ایتالیا و چین وارد میشد.
جالبه که بدونید تولید انواع رکتیفایرها در مختلف به همت نخبگان دانشگاهی این مجموعه دانش بنیان ساخته می شود.
در بخش تحقیق و توسعه پس از دریافت نیاز از مشتری، کار طراحی انجام میشه. طراحی در بخش‌های مختلفی از قبیل طراحی مکانیکال و بدنه‌های دستگاه، طراحی بخش قدرت و الکترونیک قدرت، نقشه‌های مکانیکال زیر نظر واحد کنترل پروژه به واحد مونتاژ، جهت مونتاژ و ساخت دستگاه ارجاع داده میشه.
هاشمی مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان از آمادگی کامل برای اعطای تحصیلات به واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان خبر میده.
این تسهیلات مالی از رقم‌های کوچک در مرحله ایده تا رقم‌های سرمایه‌گذاری در مرحله تا سقف 20 تا 30 میلیارد ریال در کنار این شرکت‌ها قرار می‌گیریم.
250 واحد فناور و شرکت‌های دانش بنیان در سطح استان مازندران مستقر هستند که سالانه 5 میلیون دلار محصولات خود را به کشورهای مختلف دنیا صادر می‌کنند.
شما همچنان شنونده برنامه نوآوران از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. در برنامه امروز میزبان خانم سلطان محمدی هستیم که در یک شرکت دانش بنیان در حال فعالیت بر روی بومی سازی دانش فنی تولید یک سری محصول فناورانه هستن. در مورد دو تا از این محصولات توضیح دادن در بخش اول خانم سلطان محمدی که برای مبحث فحلی دام‌ها بسیار تاثیرگذار بود. الان می‌خوایم توضیح تجهیزات صحبت بکنیم. خانم سلطان محمدی، توضیح تجهیزات، روی چه تجهیزاتی داریم کار می‌کنیم؟
درسته. فقط من میونه کلامتون پیرو عرایض قبلیم خدمتتون عرض کنم که این اسفنج هورمونی که من عرض کردم روی چنگالوزای دام‌ها هم تاثیرگذاره و بی تاثیر نیستش.
پس اون هدفم مد نظرمون هست.
اون هدفم هستش. و اینکه خیلی مثمر ثمر می‌تونه باشه. تجهیزاتی که شما فرمودین، ببینید خب دامداری بدون تجهیزات که نمیشه. حالا ما یک سری تجهیزات، حالا میشه گفت که محصول فناورمون هستش، حالا تفنگای تلقی هستش و یه سری اپلیکاتورها هستش که ما برای همین اسفنج استفاده میکنیم. خدا رو شکر تونستیم با متخصصین داخلی خودمون اینو تولید کنیم و از واردات تفنگ تلقی با قیمتهای خیلی بالا جلوگیری کنیم. البته هنوز هست تو بازار، ولی خب ما محصول خودمون رو ارائه میدیم.
کاملا مهندسی معکوس شده الان.
بله کاملا، و همینجا هم تولید شده.
کیفیت و کارایی همونه؟
از نظر کیفیت و کارایی هم تایید شده، هیچ مشکلی نداره.
تفاوت قیمت قاعدتا با نمونه خارجی داره.
شما، من اگه بتونم قیمت بگم
بفهمید.
مثلا شما یک تفنگ، حالا میشه گفتش که تفنگ تلقی که از کشور فرانسه میاد، شما اونو مثلا با قیمت 1,000,000 خورده 1,700,000 اونو خریداری میکنید، اگرم موجود باشه، چون خیلی کم.
حالا نمونه شما چقدر در میاد؟
نمونه ما حدوداً در میاد 240,000 تومان.
نمونه ساخت ایرانش 240,000 تومان، نمونه خارجیش گفته 1,700,000.
بله.
تازه اگر گیر بیاد.
اگر گیر بیاد.
خیلی تفاوت فاحشه.
بله.
و میتونه جلوگیری بکنه از خروج ارز.
بله درسته. حالا همین اپلیکاتوری هم که خدمتتون عرض کردم برای همین اسفنج کارگزاری، اسفنج در بدن دام کار داره، این هم ما خدا رو شکر تونستیم که تولید کنیم با همون کیفیت، با همون کاربرد. و این که حالا میشه گفتش، حالا به اون صورت میشه گفت قیمت خیلی بالای اپلیکاتور نداره،
حالا هم که در دسترس کافی کنم مفید باشه.
بله خب، چون الان اپلیکاتورهای وارداتی تو بازار نیست، خیلی کم هستش، به خاطر همین ما اینو تولید کردیم و حتی میتونیم روی محصول اسفنجمون به صورت رایگان در اختیار دامدار قرار بدیم.
تجهیزات دیگه هم هستش خانم سلطان محمدی؟
تجهیزاتی که ما تولیداتش رو انجام داده باشیم همین فعلا دوتا محصوله، ولی تجهیزات دیگه‌ای که توی دامپروری لازمه ما کاملا در اختیار دامدارها قرار میدیم که بایو اساس شرکتمون هستش که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ارائه کلیه خدمات و محصولات. محصولات یعنی همین تجهیزات دامپروری که اینا رو در اختیار دامدارها قرار میدیم، حالا هر چیزی که لازم باشه.
الان شما دارید روی حوزه خیلی خاصی فعالیت میکنید، من هم تو بومی سازی دانش فنی هست.
بله.
حالا چه در حوزه تجهیزات، چه در حوزه محصولاتی که گفتید.
بله.
هدفیه که با تکیه بر توان نخبگان داخلی داره انجام میشه.
بله.
چقدر از این استعدادها استفاده کردید؟
خب میشه گفتش که اگر این استعدادها، این دانش‌ها نبود، ما هم موفق نمی‌شدیم که تولیداتی انجام بدیم. قطعاً این دانش‌ها بوده، این بهره‌گیری از تجربیات متخصصینمون بوده و بدون اونا میشه گفتش که موفقیتی حاصل نمی‌شد.
و یکی از پایه‌های اساسی در شرکت‌های دانش‌بنیان واحد‌های آرندی یا همون تحقیق و توسعه است.
بله.
واحد آرندی شما هم فعالیت فکر کنم خیلی گسترده‌ای داره، درسته؟
قطعاً میشه گفتش که در هر زمینه‌ای که ما بتونیم علم روز دنیا رو وارد صنعت دامپروری کشورمون بکنیم، حالا تیم آرندی شرکت خودمون دارن تحقیقاتشون رو انجام میدن، در اختیار متخصصین قرار میدن و اینکه حالا اگر شدنی باشه انجام میدن.
در خصوص هدف گذاریتون برای آینده هم توضیح میفرمایید. قاعدتا شرکت های دانش بنیان در یک نقطه خاص در حال حاضر فعالیت نمی کنن و چشم انداز یک سال آینده، حتی چند سال آینده هم در نظر دارن، سیاست گذاری میکنن.
ببین، یکی از هدف های ما میشه گفتش که همین پیرو عرایض قبلیم، بومی سازیه علم روز دنیاست. یعنی شما مثلا تجهیزاتی که ما عرض شود خدمتون میتونیم وارداتش انجام بدیم با قیمتهای خیلی بالا، چرا نتونیم داخل خود کشورمون تولید کنیم؟ ما که هم متخصصش داریم، اگر حمایت ها باشه قطعا میتونیم تولیداتش هم انجام بدیم. و اینکه تسهیل کردن کار دامداری، چون دامداری واقعا کار سختی هستش، پر هزینه هست، پر زحمته. ما هدفمون اینه که بتونیم این کار رو تا حد امکان آسون کنیم. به چه صورت؟ به این که علم روز رو ما بیاریم داخل کشور، ازش استفاده کنیم، حالا تجهیزاتی هم که اگر لازم باشه اون وردارن استفاده میکنن و کار رو آسون کرده، حتی وارداتش رو انجام بدیم که ما این کارم انجام دادیم. ما الان دستگاه های سونوگرافی وارداتش انجام دادیم، عرض شد خدمت و تفنگ تلقیه بصری هستش، دستگاه های سونوگرافی دامی که ما وارداتش انجام دادیم. به چه منظور بوده؟ به این منظور بوده که شما میتونید یه دامی رو، حالا چه برای دامی که برای مثلا میخواین میشهای سمبالا رو حذف کنن، یه دامهای مولد سمبالا، یه دامی مریض هستش میخوان حذف کنن از گله، شما میتونید به واسطه همین دستگاه سونوگرافی دام انجام بدید که از آبستن بودن و نبودن این دام مطمئن بشید و اینکه دام بره برای حذف از گله یا اینکه نه بمونه و اون بره که الان هستش رو به ما در 5 ماه بعد تحویل بده.
و در جهت بومی کردن همین دستگاه هم گام برداشتین، درسته؟
قطعا بله. خب میشه گفتش که واردات ما به همین منظور بوده که انشاءالله بتونیم موفق باشیم، حالا با استفاده از متخصصین و کارشناسا.
تو صحبتتون اشاره کردی به یک اگر حمایت ها باشه، چالش الان حمایت، درسته؟
بله. خب بالاخره ما اگر بخوایم بومی سازی کنیم نیازمند یک سری مقدمات اولیه هستش و حتی حمایت های بعدی که عرشبت خدمتون، ما امیدواریم این موانع برداشته بشه و اینکه اجازه بدن ما دانشش رو بومی سازی بکنیم و بتونیم که خدمت کنیم دیگه تا اونجایی که دستمون برمیاد.
بسیار عالی، انشالله که همچنان در جاده و مسیر موفقیت گام بردارید. در مورد حمایت هایی که گفتیم باید صورت بگیره، کجاها الان باید مشخصا از شما حمایت کنن؟
ببینید، ما واردات این دستگاه ها رو داریم انجام میدیم، درسته؟ الانم که پروسه واردات و گرفتن مجوزهای واردات سختی خاص خودشو داره که یک کفش آهنی میخواد تو این ادارات هی بریم بیاییم برای گرفتن مجوز واردات.
اونا وارداتی که شما با هدف بومی سازی دارید انجام، مهندسی معکوس میخوان انجام بدیم.
قطعاً. حالا پروسه ترخیصش که میماند، مشکلات و عوارض گمرکی خودشو داره که خیلی هم بالاست، به خصوص برای شرکت های دانش بنیان که حامی مالی خیلی بالایی ندارن، خیلی قوی نیستن، که پروسه ترخیصش حالا بماند و عرض شود خدمتتون میشه گفتش که مجوزها، گرفتن مجوز واردات و اینکه مجوزهایی در داخل لازمه برای بومی سازی این محصول، خب اینا همه نیازمند حمایت و پشتیبانی هستش که ما
از کجا؟ معاونت علمی باید حمایت بکنه یا اینکه نه وزارت جهات کشاورزی باید حمایت بکنه؟
سازمان‌های مربوطه، یک سری لوازمی هستش که مربوط به دامپزشکی هست، سازمان دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، حالا معاونت علمی تا اونجایی که بتونه داره کمک میکنه. یعنی واقعا میشه گفتش که ما تنها امیدمون معاونت علمی ریاست جمهوری هستش که خدا خیرشون بده، دارن کمک میکنن تا اونجایی که دستشون برمیاد. ولی خب من خواهشم اینه که همه سازمان ها، همه ارگان های دولتی دست به دست هم بدن که ما بتونیم یه گامی تو چرخه صنعت دامپروری برداریم.
پس یعنی این حمایته باید تعریف بشه تو تمام سازمان ها، البته بر اساس قانون جهش تولید دانش بنیان که تصویب شده.
بله.
و آیین‌نامه هاش هم که تصویب شده، سازمان ها موظف هستن از حمایت از شرکت دانش بنیان.
بله، درست.
بهتر نشده فضا یا هنوز جا نیفتاده این قانونه؟
انشالله که جا میفته و بهتر میشه فضا، ما همچنان امیدواریم. و اینکه یک دستم صدا نداره دیگه، ما از همه مسئولین، از همه سازمان ها خواهش میکنیم که کمک کنن تا اونجایی که میتونن.
شما تو حوزه دامداری نوین دارین فعالیت میکنین، الان این ترجمه شده برای دامدارها؟
ببینید، خدا رو شکر ما حتی تو عشایرمون هم دارن به دامداری نوین توجه میکنن، چون من عرض کردم قبلا با این قیمت نهاده، با این سختی کار، خب دامدار هم مجبوره به علم روز رو بیاره که بهره‌گیریش از دامش خیلی بالاتر بره. خب قطعا توجه شده و اینکه حالا دوره‌هایی که ما می‌ذاریم، دوره‌های آموزشی، خدا رو شکر باعث شده که تکنسیانی که دارن آموزش می‌بینن میرن تو استان‌های محل زندگی خودشون، اونجا این علم روز رو، این نوآوری و فناوری رو گسترش میدن به دامدارهایی که حالا میشه گفتش که سررشته چندانی ندارن، توضیح میدن حالا به زبون عامیانه و خدا رو شکر